أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بحث در تقوای مالی بود، در برابر تقوای اعتقادی و تقوای عبادی، که اگر انسانی جامع این درجات تقوا بود از قرآن بهره می‌برد، و اگر انسانی فاقد همه اینها بود اصلا بهره نمی‌برد، و اگر انسانی فاقد بعضی از درجات تقوا و واجد بعضی از درجات دیگر بود، از بعضی از قسمت‌های قرآن هدایت می‌شود و استفاده می‌کند و از معارف دیگرش محروم است. تقوای اعتقادی عبارت از ایمان به غیب بود و ایمان به وحی و قیامت است که خواهد آمد. تقوای عبادی همون اقامه نماز بود که بتواند نماز را قائم کند. تقوای مالی همون مسئله انفاق است که فرمود ما رزقناهم ينفقون. قبلا به عرض رسید که خدای سبحان مدعی است قرآن شفاء ما فی الصدور است، یعنی هر بیماری که در دل آدمی است قرآن درمان میکنه، همونطوری که بیماری های علمی را درمان میکند، یعنی جهل را با علم درمان میکند، رذائل نفسانی را هم با فضائل نفسانی درمان میکند. و بهترین راه درمان آن است که طبیب حاذق به بیمار بگوید بیماریت چیست، که اصل بیمار متوجه بشود مرضش از کجاست و زیان این مرض را هم برای او تشریح کند و راه درمان را هم به او نشون بدهد و منافع بهبودی را هم برای او مطرح کند. قرآن کریم گرچه به عنوان شفاء ما فی الصدور نازل شده است، به نزل رو من القرآن ما هو شفاء و رحمه یا شفاء لما فی الصدور، ولی این اصل کلی را در موارد گوناگون تحلیل کرد، فرمود مال دوستی مرض است و این مرض مرض نفسانی است نه مرض جسمانی، و این مرض نفسانی در کنار جان لانه کرده است و انسان تا از این مرض نرهد به فلاح نمی رسد و مادامی که این مرض را دارد از قرآن استفاده نمی کند. ممکن است معلم قرآن باشد، مفسر قرآن باشد، ولی از قرآن استفاده نمی کند. قرآن نظیر علوم دیگر نیست که شرایط نفسانی در او دخیل نباشد، نظیر فلسفه یا فقه یا اصول یا ریاضیات یا طبیعیات نیست که فضائل نفسانی در دخیل نباشد. یعنی ممکن است یک کسی گرفتار بخل باشد بتواند فلسفه بفهمد یا فقه بفهمد یا اصول بفهمد یا ادبیات بفهمد یا ریاضیات بفهمد یا طبیعیات، اما ممکن نیست کسی گرفتار بخل باشد و بتواند قرآن بفهمد. قرآن چون هدایت است باید در جانی رسوخ کند که او مریض نباشد، و حب مال مرض است، تا این مرض درمان نشود نور قرآن در اونجا رسوخ نمی کند. ممکن است انسان قرآن بخواند ولی از قرآن بهره ای نمی‌برد. در بعضی از جلسات راه های درمان به عرض رسید. قرآن کریم مسئله حب مال را به عنوان مرض می داند. گاهی از انفاق به عنوان یک فضیلت یاد می کند، گاهی از بخل به عنوان یک رذیلت یاد می کند، گاهی می فرماید اهل انفاق از قرآن بهره می برند، گاهی می فرماید کسانی که بخیلن از قرآن سهمی ندارند. و تقوای مالی اونچنان مهم است که مهمترین عامل رسیدن به مقام بر و نیکی را قرآن کریم تقوای مالی دانست. در سوره بقره جریان بر و نیکی را در ابعاد گوناگونش تشریح کرد. آیه 177 سوره بقره این بود: ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین، که این بعد اعتقادی است. و آت المال علی حبه، یعنی مالی که محبوب است، و آت المال را علی حبه، یعنی در حینی که اون مال محبوب است، ذوی القربی والیتاما والمساکین و ابن السبیل و سائرین فی الرقاب، که این تقوای مالی است. و اقام الصلاة، که تقوای عبادی است. و آت الزکات، معلوم میشد اون انفاق یه انفاق غیر زکاتی است، زیرا در کنار و آت المال علی حبه مسئله زکات را مطرح کرد، همون و آت الزکات. و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء حین البأس، که این بحثش در جلسات قبل بحث رسید که یه وقت انسان در مشکلات صبر میکند، یه وقت حین البأس صبر میکند. مثلا در زمان جنگ تحمیلی عده‌ای صابرن، یک عده حین البأس صابرن، اونا که در خط مقدم جبهه هم غیر از صابرین فی البأساء و الضراء، دیگران صابرین فی البأساء و الضراء، اما اینها صابرین حین البأس هم. اون وقتی که این موشک ها میاد اینا صبر میکنن، این ها صابر حین البأس است. و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. گرچه در این کریمه بسیاری از خصوصیت ها را در تحلیل معنای برونیکی شمرد، ولی در سوره آل عمران فرمود لن تنالوا البر، آیه 92 سوره آل عمران، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. یعنی گرچه در تحلیل معنای بر بسیاری از اون اوصاف یاد شده است، ولی اون چهره برجستش انفاق محبوب مجازی است در راه محبوب حقیقی، که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که به شهادت اون آیه سوره بقره معلوم می شود این غیر از زکات واجب است، چون زکات را علاهده ذکر فرمود، فرمود و اقام الصلاة و آت الزکات. با اینکه مسئله زکات را بعدن ذکر می فرماید، مسئله انفاق فی سبیل الله را علاهده ذکر می کند. این بود اثباتی قضیه که اگر کسی انفاق کرد مال محبوب را در راه خدا به مقام بر و نیکی می رسد، اونگاه قرآن برای او به خوبی هدایت خواهد بود. و نمونه های از این را هم در مهاجر و انصار بیان فرمود. مهاجر این کسانی بودند که از حب مال به در آمدند، انصار کسانی بودند که هم از حب مال به در آمدند هم داخل در محدوده حب مال نشدند. مهاجر کسی بود که مال را رها کرد، انصار کسی بود که هم مال را نگرفت به هم اون چرا که داشت داد. اینها رو قرآن می ستاید. در سوره 8 وقتی جریان مهاجر و انصار رو تشریح می کند می فرماید آیه 8 در سوره 8 للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. یعنی این درآمدها مال اون فقرایی است که از وطن و از مالشون اخراج شدن. اگر میخواستن عقیده شرک را حفظ بکنن میتوانستن بمانن، ولی برای حفظ این عقیده توحید از دیارشون و از مالشون اخراج شدن، نه اونها را بیرون کردن. به اونها گفتن اگر خواستید مهاجرت کنید مدینه بروید، چیزی حق ندارید به همراهتون ببرید، کل انواری ها رو مصادره کرده. و اون عامل مهمی که وادارشون کرده است دست از مال و زندگی بردارن به هجرت کنن همون آیه سوره عنکبود است. در سوره عنکبود آیه 60 این است و که اجل من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. این در مکه نازل شد. فرمود هر جنبنده‌ای که اهل پسنداز و ذخیره نیست و شما انسان‌ها که اهل ذخیره و پسندازید همه را خدا روزی می‌دهد. فرمود اون پرنده‌هایی که اهل ذخیره نیستن، اون جنبنده‌هایی که اهل ذخیره نیستن، مثل اکثر حیوانات اهل پسنداز و ذخیره نیستن، بعضی از حیوانات مثل موش یا مور به مانند آن اهل ذخیره‌اند. فرمود چه حیواناتی که اهل ذخیره اند و چه حیواناتی که اهل ذخیره نیستن همه را خدا روزی میده. و که عین من دابتن که لا تحمل رزقها لا تدخر رزقها، روزی رو ذخیره نمی کن، در انبارها جا نمی ده و حمل نمی ده. وقتی این آیه نازل شد مهاجرین تحریک شدن، گفتن خب اگر خداست ما را در مکه تأمین میکنه در مدینه هم تأمین میکنه، تمام این پرنده ها که جا رو عوض میکنن روزی را که به همراه نمی برن، تمام این جنبنده ها را خدا رازق است، خدا روزی می دهد. اگر این چنین است پس ما دست از دیار و اموال برداریم بریم خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اینا کسانی بودن که اخرجو من دیارهم و امواله، با دست خالی از مکه بیرون آمد. اما انصار چه کردن؟ انصار هم به اینها جا دادن و هم در توزیع غنایم جنگی سعی کردن که مهاجرین سهم بیشتری ببرن، و نه تنها سعی کردن که مهاجرین سهم ببرن، کوشیدن که اصلا به این سهم غنیمت دل نبندن. قرآن روی این تکیه می کند. وقتی غنایم جنگی را حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آوردن، حضرت فرمود این قسمت رو به مهاجرین بدید که از نظر امکانات مالی در ضعف هست و شما نگیرید. به انصار فرمود نگیرید، البته بهره معنوی خواهید بود. در سوره 8 می‌فرماید که انصار به این کار راضی شدند. نه تنها انصار حرفی نداشتن که مهاجرین از غنایم جنگی ببرند، بلکه غالباً هم به اون غنایم دل نبسته بودند. عمده این است که وارد در محبت مال نشدند. بعد از اینکه جریان مهاجرین را در همون سوره 8 بیان کرد، جریان انصار را اینچنین تشریح میکند. میفرماید والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. انصار مهاجرین را دوست داشتند. اونها از این جهت که مهاجر فی سبیل الله بودند محبوب انصار بودند. و لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، یعنی اون چرا که مهاجرین دریافت می کردن و به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اموال و غنایم را به مهاجرین می دادن که مهاجرین می شدن اوتو، یعنی آتاهم رسول الله مالن. انصار در برابر اموالی که از غنایم نصیب مهاجرین می شد، اینا در قلبشون احساس حاجت نمی کردن با اینکه فقیر بودن. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، نه تنها حرفی نمی زدن، نه تنها می گفتن که تقسیم خوبی است ما نمی خواهیم، در قلبشون احساس حاجتی نبود. از این مرحله بالاتر، نه تنها از غنایم چیزی نمی بردن و نه تنها میل نداشتن که از غنایم ببرن، بلکه اون چه مال خودشون بود هم دیگران را، یعنی مهاجرین را، بر خود ایثار می کردن و انتخاب می کردن ولو خود محتاج باشن. و یؤثرون علی انفسهم، یعنی ایثار می کردن، انتخاب می کردن این انصار مهاجرین را بر خودشون. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، گرچه خود این انصار دارای خصاصه باشن. خصاصه یعنی حاجت و فقر. اصولا خصاص البیت اون شکاف دیوار است. وقتی شکاف بسته نشد میشه خصاص، نظیر خلت. خلت اون خلل، اون شکاف وسط را میگن خلل. یک کاری که منسجم و هماهنگ نیست میگن کار مختل. کار مختل یعنی در وسطش خلل هست، شکاف هست، پر نشده. یک کسی که نیازی به مال دارد و چیزی که سد حاجت بکند ندارد، میگن او گرفتار خلت شد، یعنی فقر شد، گرفتار خصاصه شد، یعنی گرفتار شکافی شد که پر نشده. این گونه از کمبودها را میگوین خصاصه. منظور فقر و حاجت است. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اونگاه این اصل کلی را در ذیل بیان میکند که و من یوغ شح نفسهی فلائکه هم المفلحون. پس راه فلاح مهاجرین و انصار مشخص شد. مهاجرین اخرجو من دیارهم و اموالهم، اینا از شح نفس نجات پیدا کردن. انصار هم لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینها هم از شح نجات پیدا کردن. اگر از شح نجات پیدا کردن، قرآن برای اینها هدایت است. اگر قرآن شفاء ما فی الصدور است، راه درمانش هم بیان میکنه. میگوید بخل مرض است، تا این مرض معالجه نشد کسی از قرآن استفاده نمیکنه. و این مرض را هم به تعبیرات گوناگون بیان فرمود. خطر این مرض را هم در قیامت بازگو کرد. در سوره فجر فرمود شما مال را به شدت دوست دارید. یک وقت انسان به تکاثر علاقمند است، یعنی مال زیاد می‌خواهد. یک وقت نه، مال ولو کم هم که باشد، هر چه در اختیار اوست او را به شدت دوست دارد. در جاهلیت این خطر بود. در سوره فجر می‌فرماید به این که فقر و غنا هر دو آزمون الهی است. کسی را خدا با فقر توهین نکرده است، کسی را هم با غنا تکریم نکرده است. هر دو امتحان الهی است و شما نپندارید که توانگر مورد کرامت است و توهیدست مورد تحقیر. این چنین نیست. هر دو ابتلا و امتحان الهی است. اونگاه فرمود کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تهازون على طعام المسكين و تأكلون التراث اكلا لما و تحبون المال حبا جما. فرمود دعب شما افراد جاهلی این است که یتیم را گرامی نمی شمارید بلکه سهم او را می برید و یکدیگر را به اطعام مسکین تشویق و تحریض نمی کنید. تهاز در بین شما نیست، یعنی تشویق یکدیگر به اطعام مسکین در بین شما نیست. یکدیگر را باید محاذه کنید. محاذه یعنی یکدیگر را تشویق کردن به کار خیر. و تأکلون تراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. تراث یعنی ارث. ارث را به عنوان اکل لم میخورید. یک حیوان وقتی که میخواد علف بخورد دیگه به این فکر نیست که اینجا مزرعه صاحب اوست و اونجا مزرعه همسایه اوست. هر چه جلوی دهن اوست میخورد. این رو میگن اکل لم، یعنی حساب نشده. هر چه به دستش رسید میخورد. به این فکر باشد که این علف حلال است یا اون علف حرام است نیست. انسانی که غذا خوردنش تصرف در اموالش این چنین است، هر چه به دستش رسید میگیرد. اینو میگن اکل لم. اون که حساب شده است البته دارای تقوای مالی است. و تأکلون تراث اکلا لما، برای اینکه ایتام و مانند اونها رو محروم میکنید. و تحبون المال حبا جما، لذا تهازی بر اطعام ندارید که این دو امر در قبال اون دو امر است. از اونجا که فرمود لا تکرمون الیتیم، برای اینکه تأکون تراث اکلا لما. از اونجا که فرمود ولا تهازون علی طعام المسکین، برای اینکه شما تحبون المال حبا جما. حب جم یعنی حب انبوه، یعنی علاقه به مال در دل زیاد است، نه علاقه به مال زیاد دارید. اون تکاثر یک مطلب دیگری است که الهاکم التکاثر ناظر بود. مال ولو کم هم که باشد شما علاقه شدید به این مال دارید، نسبت به این مال حب جم دارید، یعنی حب انبوه و فراوان دارید. و این مرض هست و این مرض هست. و تحبون المال حب جم با، اونگاه عواقب زیانبارش هم در قیامت روشن می شود. کلا اذا دکت الارض دکت دکا و سایر آیاتی که بخل را به عنوان عذاب یوم القیامه معرفی می کند که سیتوقون ما بخلو به، یعنی اون چرا که بخل برزیدن به عنوان یک توق عذاب در گردنشون آویخته می شود. اگر صدقات مستحب باشد بسیاری از فضائل محروم هست، اگر واجب باشد گرفتار این عذاب خواهد شد. و جایی از بدن انسانی که باید به وظیفه انفاق عمل بکند نکرده است، از عذاب الهی خالی نیست. بسیاری از این آیات در مکه نازل شده است و در مکه سخن از زکات واجب نبود. زکات واجب مثل روزه گرفتن در مدینه نازل شده است. البته نماز در مکه بود ولو با این ترتیب مبسوطش بعدن آمده است، اما اصل نماز در مکه بود. ولی خمس، زکات، صوم، حج، امثال جهاد، اینه در مدینه نازل شده است. آیاتی که در مکه نازل شد و در باره زکات سخن میگوید یا در باره انفاق سخن میگوید، اون زکات واجب فقهی نیست که در نه چیز است مصارف هشگانه دار. این یا انفاقه های مرغمی و انفاقه های مستحبی است یا در موارد لازم که هماهنگی ضروری به واجب است ناظر به او خواهد بود. کل آیاتی که مشتمل بر زکات است یا انفاق است یا مذمت از بخل است و مانند آن، یا مذمت از مال دوستی است و مانند آن، چه در مکه نازل شد ناظر به اون زکات واجب نیست، چون زکات واجب مثل صوم در مدینه نازل شده. درباره کسی که انفاق واجب نکند، یعنی به دستور الهی مال را فی سبیل الله انفاق نکند، به با بخل به سر ببرد، خدای سبحان هم در سوره توبه هم در غیر سوره توبه فرمود این مالها را گداخته می کنند و داغ می کنند. در همون آیه معروف کنز که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، اونگاه فرمود یوم یهما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. اگر کسی اکتناز کرد و اون گنجی را که باید در راه خدا انفاق بکند انفاق نکرد، در قیامت اون مال را داغ میکنن، به پیشانو و پهلو و پشت اون میچسبانن. گاهی به عنوان طوق عذاب به گردن اون میآویزانن که فرمود سی و توقون ما بخلوده. گاهی هم به عنوان سکه داغ شده و گداخته شده بر پیشانو و پهلو و پشت اون میچسبانن. پس این از هر طرف گرفتار آهنهای گداخته است که محصول همون بخل و عدم انفاق اوست. سه قسمت را در سوره توبه بیان کرد که فرمود این کنزها و درهمها و دینارهای اندوخته را داغ میکنن، به پیشانو و پهلو و پشت اون میچسبانن. یک قسمت را در غیر سوره توبه فرمود که فرمود اون چه که بخل است به عنوان طوق عذاب در گردنش آویخته میشود. حالا درهم و دینار را داغ میکنن یا بخل رو داغ میکنن، یعنی این فلز را داغ میکنن یا اون بخل و ترک انفاق به صورت یک فلز گداخته در میآید. علی ای حال این هست، اینها خطرات و زیانهای بخل و عدم انفاق است. و در سوره لیل هم مسئله تقوای مالی به عنوان یکی از برجسته ترین اصول هدایت قرآنی یاد شده است. آیه 5 به بعد سوره و لیل ادا یخشا این چین است: فاما من اعتا و تقا و صدق بالحسنا فسنو یسره للیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنو یسره للعسرا. اگر کسی اهل اعطا و سخا بود و انسان وارسته بود که حسن فعلی و فعالی هر دو را داشت و به قیامت معتقد بود، ما او را برای پایان کار خیر میسر میکنیم، یعنی وسیله سعادت را بر او فراهم میکنیم، او به آسانی این را خیر را طی میکند. و اگر کسی اهل بخل و استغنا و نظائر اون بود و به قیامت معتقد نبود، ما وسیله بدبختی او را به خوبی فراهم میکنیم که به آسانی بدبخت میشود، راه های شر را به خوبی طی میکند. یعنی این توفیق را ازشون میگیریم، او را به حال خودشون رها میکنیم. راه را انسان خودش باید انتخاب بکند. هر راهی را که انسان انتخاب کرد، خدا وسیله طی اون راه را هم در اختیار انسان قرار میدهد. فمود ثم السبیل یسره، راه را خدا آسون میکند. این طور نیست که راه معصیت سخت باشد یا راه طاعت سخت باشد، تا رونده کدوم راه را به حسن اختیار یا سوء اختیار خودش انتخاب بکند. فمود ثم السبیل یسره، خدا کارش تیسیر سبیل است، یعنی تسهیل طی راه. اونگاه این را در سوره و لیل ادا یخشا باز شد، فرمود برای بعضی ها پیمودن راه خیر را آسان میکنیم، برای بعضی ها پیمودن راه شر را آسان میکنیم. اون که بخیل است راه شر را به آسانی طی میکند، چیزی هم جلو او را نمیگیرد. اگر انسان این چنین شد، خب او یقینا از هدایت قرآن بهره نداره. بنابراین دو طرف سلب و اثبات مسئله بخل را در آیات فراوان بیان فرمود، هم اونها که سعی می کردن با انفاق دین خدا را یاری کنن، از اونها به عظمت یاد می کند، هم اینها که با بخل جلو پیشروی دین خدا را گرفتن، از اونها هم با مذمت یاد می کند. در بحث های قبل آیه 92 سوره توبه گذشت که فرمود یک عده می آین از توی پیامبر امکانات می خواهن که اونها را به جنگ اعزام بکنی، و چون امکانات ندارن تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الله یجد ما ينفقون. فرمود بر اینها حرج نیست، بر اینها که می آین اینها رو به جبهه بفرستی، امکانات نداری اینها رو به جبهه اعزام بکنی،
اینا بر میگردن و تمام چشمشون اشک است. نفرمود اینا گریه میکنن. تولو و یبکون، این چنین نیست. یه وقت انسان گریه میکنه، خب قطرات اشک از چشمش میریزد. یه وقتی تمام چشم رو اشک میگیرد و یک سر این اشک ها میریزد، در این حال میگوین چشمش ریخت، نه از چشمش اشک ریخت. فمود اعیونه حفیظو، یعنی چشمشون دارد میریزد، چون قطره نیست که از چشم جدا باشد. تمام این شبکه چشم را گاهی آب میگیرد، وقت یک سره میریزد. این رو میگن فازت عینه دمعن، نه بکا. این مرحله عالیه بکاست. فرمود تولو و اعیونهم تفیضو، نه اشک چشمشون تفیضو. آبی که از بالا پایین میآید میگن فازه، فیض آن است که از بالا تنزل کند. اگر همسطح باشد فیض نمیگویند، جرا و مانند آن میگویند، میگن جریان پیدا کرد، اما نمیگن فیض داشت. فیض آن است که از بالا بیاید. قطرات اشکی که از بالا می آید بر صورت می ریزد می گوین فازه. اینها که مشتاقانه آمدن که جبهه برند و امکانات نصیبشون نشد، بر می گردن و تمام چشمشون را اشک می گیرد، با اینا حرجی نیست. تولو و اعیونهم تفیض من الدمع حزنن الله یجدو ما ينفقون، با اینا حرجی نیست. این یک گروه. گروه دیگری است که در سوره‌ای که به نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، آیه 36 به بعد آمده. اول جریان دنیا را تشریح می‌کند که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. فرمود اگر مؤمن باشید و اهل تقوا باشید، خدا اجرتون را به شما خواهد داد و همه اموال شما را نمیخواهد که در راه خدا انفاق کنید. چون اگر همه اموال شما را بخواهد، خب نمیدید. برای اینکه ان یسالکموها، اگر همه اموال شما را بخواهد که در راه خدا بدید، فیه فکم، با احفاء و اصرار از شما بخواهد، تبخلو، بخل میبرید. سخن از همه اموال است، نه سخن از بعضی اموال. فرمود اگر همه اموال را خدا از شما بخواهد، خب بخل میبرید. معلوم شد همه اموال هم خدا میتواند بخواهد. معلوم شد انسان در برابر خدا مالک چیزی نیست. اگر فرمود همه اموالتون رو بدید نظیر کاری که مهاجرین صدر اسلام کردن، هم باز لازم است. و اگر خدا همه اموال رو خواست به انسان نداد، بخل ورزید. یعنی یک وصف مذمومی است. فرمود ان یسالکموها، اگر همه اموال را از شما بخواهد و احفا کند و اصرار کند که شما همه اموال را در راه خدا انفاق کنید، تبخلو. و یخرج از غانکم، اون زغن و حقد و کینه و عداوت درونی که دارید آشکار میکنه. اونگاه فرمود ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، شما همونهایی هستید که دعوت شدید تا در راه خدا انفاق کنید. فمنکم من یبخل، بعضی از شما بخل میبرزن. اما و من یبخل فعندما یبخلو عن نفسه، اگر کسی بخل ورزید، علیه جان خود بخل ورزید، زیرا در این تجارت ابد شرکت نکرد و خود سهمی نبود. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. پس این چیزی نیست که مال مال شما باشد بگوید مال از آن ماست. والله الغنی و انتم الفقراء. اونگاه در پایان سوره فرمود و ان تتولوا، شما اگر دین خدا را یاری نکردید، این طور نیست که خدای سبحان دست از دینش برداره. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، خدای سبحان شما را میبرد، افراد دیگری که مثل شما نیست میآورد. اون افراد کسانی هستند که اگر از اونها خواستیم همه مالتون رو بدید میدن، نظیر مهاجرین صدر اسلام. پس این هشدار را هم داد، فرمود اگر شما اعراض کردید، خدای سبحان شما را میبرد، افرادی را می آورد که دینش را به دست اون افراد احیا کنن، اون افراد دیگر مثل شما نیستن، چون شما بخل می ورزید و اونها اهل بخل نیستن. بنابراین اگر قرآن کتاب هدایت است، کتاب شفا است. اول مرض را درمان می کند، بعد در جان انسان سالم اسرار الهی را می تاباند و بخل را مرض می داند و این مرض در کنار جان لانه کرده است. فرمود به احضرت الانفسوش شو و راه درمانش هم به عنوان انفاق بیان کرد که اگر کسی تقوای مالی داشت، یعنی از این مرض نجات پیدا کرد، اونگاه به خوبی از قرآن بهره می برد. الحمدلله رب العالمین.